بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حدود 3 آیه در رابطه با دلائلی که خداوند ارائه فرموده، هم درباره خودش هم درباره معاد، براتون قرائت میکنم. از دلائل تکوینی خیلی مختصر و بعد وارد 2-3 روایت بسیار بسیار مهم میشم در رابطه با دلائل عقلی و شرعی که واقعا این دلائل به قول خود پروردگار نشانه وجود حق و معاد برای دانایان. گاهی می فرماید لقوم یعلمون، یعنی اونایی که دانا هستن، اهل آگاهی هن، یا می فرماید لقوم یعقلون، برای اونایی که مطالب استوار رو میشنون، اندیشه میکنن، پی میبرن، قبول میکنن و دنبال میکنن. که این مجموعه ها عرض کردم همون عهد الله که بین پروردگار و بندگانشه، ولی با این صورت زیبا، با این شکل زیبا. آیه شریفه در سوره فاطر آیه 9: و الله الذی ارسل الرياح، اوست که بادها رو میفرسته، یعنی حرکت برای جو به امر اوست. که حالا برای اینکه بیشتر عنایت بکنید مسئله باد و باران و ابر رو، در قرآن کتابی است مختصر در حدود شاید 200 صفحه، بیشتر نشه، به نام باد و باران، که یکی از دانشمندان ایران نوشته، از دنیام رفته، چاپ شرکت سهامی انتشاره. یا نه، باد و باران رو میتونید یه مقدار زیباتر در کتاب نشانه‌هایی از او، از مرحوم آیت الله حاج سدرضای صدر ببینید، که البته ایشونم من فکر میکنم در طول 30 سال مجلات علمی مختلفی رو فراهم کرده و از این مجموعه مطالب بسیار مهم تکوینی رو استخراج کرده و با قلم بسیار زیبایی نظام داده. ای به این کتاب فقط اینه که مطالبش مدرک نداره. اگر مدرک داشت خب کتاب با ارزشتر می شد و کاملتر می شد. هیچیش هم بی مدرک نیست، ولی خب اون زمان خیلی رسم نبوده که مدرک بدن. مثلا اسوار ملا صدرا، این 9 جلدی که چاپ شده، آدم فکر میکنه تمام این مطالب مال ابن سینا، مال ملا صدرا است، در حالی که اگر مدرک یابی بشه یه بخشش مربوط به فخر رازیه. البته ایشون نقل میکنه برای رد و ایراد یا برای تأیید، به خودشم نسبت نمیده، یه مقداریش مال کتاب تحصیل بهمنیار شاگرد ابن سینا، یه مقداریش مال فارابیه، یه مقداریش مال خود شیخ الرئیسه و یه مقداریش هم مال فلاسفه یونانه مثل افلاطون، سقراط. ولی رسم نبوده مدرک بدن. حالا یا در اون کتاب مستقلی که برای باد و باران نوشته شده ارزش باد و باران رو ببینید، یا در همین کتاب آقای صدر رحمت الله علیه، یا نه یه کتاب دیگه هم از اگر چند روز پیش اسم نبردم، خیلی کتاب جالبیه، 900 صفحه هست، شگردهای طبیعت اسمشه، والله الذی ارسل الرياح فتثیر سحابا، این بادی که من میفرستم مرکب ابرهاست. البته این یه منفعت باده، نه این که همه منافع همین باشه، باد منافع زیادی داره، یکیش اینه تسیر و سحابن فسقناه و الى بلد میت، باد ابر رو سوار میکنه ولی رانندگیه، یعنی هدایت کننده منم که به این راننده یعنی باد میگم ابر رو کجاها ببر، الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها، با این باران که از ابر بارید و ابری که رو دوش باد سوار بود زمین رو زنده می کنم، بعد از این که زمین تو 3 ماهه زمستان مرده بود، یعنی هیچ فعالیتی نداشت. بعد در پایان آیه می فرماید منی که با آب روان زمین به این با عظمتو که مرده بود زنده می کنم، کذالکن نشور، تمام خوابیدگان در گور رو زنده می کنم، یعنی من همونیم که زمین مرده رو مرتب جلو چشم شما زنده کردم، اونم با آب، حالا با قدرتم مرده ها رو زنده می کنم. حالا چه شکی درباره قیامت دارید؟ این عهد خداست، یقین منم وفاداری به عهد پروردگاره، یعنی من این مطالب رو بشنوم دیگه واقعا شک نکنم، تردید نکنم. این خیلی بیادبیه که پروردگار عالم برای من دلیل تکوینی اقامه بکنه بر زنده شدن مردگان و من پس بزنم، اینجا جای تسلیمه. آیه بعد 78 و 79 سوره یاسین، ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، بر ما مثل زد اما آفرینش اولیه خودش رو یادش رفته بود. قال من یحیی العظام و هی رمیم. یه دو تا پاره استخونی رو از یه قبرستانی آورده جلو پیغمبر من و با تعجب و شگفتی میگه این استخون پوسیده ها رو کی میتونه زنده کنه؟ ببینید چقدر دلیل زیباست. قل یحیی الذی انشأها اول مره، یه بار کسی استخونم نبودی، هیچی نبودی، لم یکن شیئا مذکورا، خاک بودی و من تو رو به صورت الانت به وجود آوردم و زنده کردم. خب منی که یه بار تو رو زنده کردم از خاک مرده، و بار دوم هم همون خاک مرده و استخون پوسیده رو زنده میکنم. و هو به کل خلق علیم، او برای آفریدن هر آفریده ای دانایی داره، بلده چی کار بکنه. سوره روم آیه 5 یا 50، من الان خدمتون عرض میکنم چه آیه ایه. بله، آیه 50 میگن یه کسی اون زمانای قدیم 5 قرون میگرفت، برای بی سوادا نامه مینوشت، اینقدر بدخط تو شلوغ و درهم برهم بود که نامه رو میداد میرفت برای طرف، نامه رو بر میگردون مینوشت که من نتونستم بخونم، میوورد پیش نویسنده میگو این نامه‌ای که نوشتی طرف من نتونسته بخونه، میگفت خب 5 قرون بده دقت بکنم بتونم خودم بخونم. بله، حالا ما 5 و با 50 که نوشته خودم بوده تشخیص ندادم. فنظر الى آثار رحمت الله، رحمت در اینجا به معنی بارانه. خیلی جالب، پروردگار در بیشتر آیات قرآن از باران تعبیر به رحمت کرده، یه نعمت ویژه، یه مهربانی ویژه و نکرم اوورده کلمه رو که دلیل بر عظمت و تفخیم مسئله است. فنظر نظر با رؤیت، من در لغت دیدم فکر کنم در کتاب العین 3 جلد، لغت خیلی خوبیه، و در فروغ و لغات که البته مختصره، لغات و فرقشو با هم بیان کرده. نظر چیه؟ رؤیت چیه؟ اما چیه؟ و بصیرت چیه؟ هم لغات متقابل خوب معنی کرده، هم لغات تقریبا متقارب رو، نظر و رؤیت، از همه مفصلتر که برای هر طلبه‌ای، برای هر دانشمندی، برای هر عالم دینی داشتنش واجبه، این کتاب 14 جلدی از تحقیق فی کلمات قرآنه که تو همین خیابون ارم نزدیک کتابخونه مرحوم آیت الله العظمای نجفی، فرزندان ایشون آثار ایشونو میفروشن. من زیاد خدمت ایشون رسیده بودم، یه مرد باطنی معنوی و زاهد و تقریبا چشمدار بود. تقریبا اونم کل قرآن مجید رو بررسی کرده و این فرقا رو خیلی خوب توضیح داده، خیلی خوب، که من از فرزندش شنیدم، گفت ما این کتاب رو برای یکی از دانشمندان بزرگ الازهر فرستادیم، یه نامه به ما نوشت، شگفت زده بود که یه ایرانی در حالی که اهل تبریز و آذری زبان، از کل ما اساتید عرب لغات قرآن رو قویتر و عالمانه تر بررسی کرده. اینا هم توفیقاتیه که خدا به آخوند وارسته واجد شرایط شیعه میده، یعنی خداوند واقعا برای عالمان واجد شرایط شیعه نور قرار میده که با اون نور نه الفاظ رسائل و مکاسب و لمعه و کفایه رو بفهمن، علمی که در رسائل و مکاسب و کفایه است بفهمن. جعلنا له نورن و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. شما ببینید 40 جلد فخر رازی تفسیر نوشته، خیلی هم زور علمی زده، واقعا زور زده، و چقدر این کلش در فهم مسائل یا تحقیق مسائل جولان داشته، اما در این 40 جلد تفسیر چقدر مطالب خلاف عقل و قرآن داره و به ما هم که میرسه، یعنی با اینکه ایشون به نظرم هم عصر ابوالفتوح رازی بوده، هر دو هم همشهری هم، احتمال میدم بچه که بود تو درس تفسیر ابوالفتوح هم میومده. ابوالفتوح خب یه چهره برجسته دینی و علمی و تقوایی، خب تو این منطقه ری چقدر به قول آیت الله وحید شیخک چقدر آخوند شیعه دیدی، چقدر رفتار آخوندهای شیعه و دانش آخوندهای شیعه رو دیدی. اما تو همین تفسیرش گاهی که میخواد از ما مطلبی رو نقل بکنه که به نظرش مطلب خوب و محکمی اومده، میگه قال الروافض خزلهم الله. این مال قلبیه که نور نداره، یعنی خودشو نمیبینه که آثاری از حیوانیت و تاریکی سقیفه درش موج میزنه، ولی دیگران رو که میبینه به اشتباه میبینه، خودشو کوره نمیبینه، دیگران رو که میبینه به اشتباه میبینه. این آیه در سوره 8 آیه عجیبیه، فانساهم انفسهم. من بیماری خطرناک عدم شناخت خودشون رو بر اونها حاکم کردم، خودشون رو نمیشناسن، دیگران رو هم که میشناسن به اشتباه میشناسن. خب نظر یعنی نگاه با کمک عقل، نگاه با کمک خرد، نگاه با تدبر، نگاه با تعمق، نگاه با تفهم، اما نه نگاه کردن یعنی عادی دیدن هر چیزی. اونی که فقط نگاه داره، چشمش با چشم کل حیوانات شریکه. و شما ببینید 7 میلیارد جمعیت رو زمینن، در همه کشورها شب اول ماه هلال رو میبینن. این دیدنه. خب گاوم میبینه، شترم میبینه و به قول جلال الدین سگم نور ماهو میبینه، به او میفته. ولی یه آدمی که اهل نظره وقتی هلال ماه رو شب اول میبینه، ببینید از این دیدن چی میگیره، چی فکر میکنه و چی نظر میده و چی میگه و چه درسی درست میکنه. چه درسی؟ که میگه دیدم هلال رو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. میبینه هلال شکل داسته، از این شکل میره تو قیامت، میره تو کشته های دنیاییش و میره وقت درو کردن. چه تکونی به آدم میده؟ مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. اینو میگن نظر. مرحوم راشد که اوائل انقلاب از دنیا رفت، مرحوم حاج شیخ حسین علی راشد، آدم دانشمندی بود، من خدمت ایشون رسیده بودم، آدم فرهیخته‌ای بود، پسر آخوند ملا عباس تربتی، که من باید از شما تقاضا بکنم شرح حال آخوند ملا عباسو که خدا آقای راشد نوشته به نام فضیلت‌های فراموش شده، یه دور بخونید ببینید آخوندی در شیعه و در مکتب اهل بیت یعنی چی. و شما یقین بدونید، چون مرحوم آقای راشد اومد تهران و استاد دانشگاه شد و با امروزیام خب خیلی برخورد کرد، یه مقدار روشن فکری پیدا کرد. اگر قضایایی که در این کتاب در شرح حال پدرش نوشته نبود، کسی دیگه از کسی دیگه این داستانها رو براش نقل میکرد، باور نمیکرد، میگو اینا ساختگیه. ولی چون خودش کنار پدر این اطوار و اخلاق رو دیده بود، خب باور داشت و اومد این کتاب بسیار مفید رو نوشت، فضیلت‌های فراموش شده. حالا من اسم ایشونو بردم، ذهنم منتقل به پدرش شد، یادم رفت که درباره ایشون چی میخواستم بگم، یادم اومد میگم. فنظرو الى آثار رحمت الله، هان دقت رو داشتم میگفتم نظر رو، ایشون در همین کتاب نوشته. یه شب چون پدرش در ده کاریز زندگی میکرده، 15 کیلومتری تربت جنوب خراسان، من رفتم اون ده، خونهی که ایشون زندگی میکرده همه جاشو دیدم، چون یه مطالبی هم راجع به پدرش در این خونه بیان کرده. و برای من جالب بود برم اون خونه پر از نور ملکوتی رو ببینم. یه اخلاق پدر میگه این بود که هر جا دعوتش میکردن بر منبر میرفت بدون ذکر پول، حالا خودشون حق و زحمه میدادن که بر میداشت، اگه نمیدادن با همون نشاطی که رفته بود با همون نشاط هم بر میگشت. گوی یه شب ساعت 10 شب مثلا، اون وقت من یادم بچه بودم، 8 شب حتی تهرون قدیمی ها میخوابیدم، دهاتا زودتر، میگفتش که 10 شب از یه ده 5-6 کیلومتری اومدن در زدن، پدرم خواب بود، بیدار شد رفتم در. خب دهاتی های اطراف رو میشناخت، مثلا دید کلباسه، گفت چیه کلباس؟ گفت آقا، حالا دهه آخر سفر بود یا عاشورا بود، ما چون روزا خیلی کار داریم میایم شب خونه شام میخوریم و استراحت میکنیم بعد میایم روزه گرفتیم، پاشو بیا برام منبر بود. ایشونم آقای راشد مینویسن، فرمودن عیبی نداره صبر کنین من لباسامو بپوشم. اومد بیرون با اولاد خودش رفت روزه، حالا که یه دیگه 11 شب اون دم 40-50 تو خونواده بیشتر نبودن، همه جمع شده بودن، زمستون خیلی سردی هم بود، یه بخاری هیزومی تو اون حسینیه روشن بود، نظر غیر رؤیته. میگه پدرم که رو منبر نشست شروع کرد به گریه کردن، برگشت به مستمعینشون گفت چون بدنه بخاری از آتیش سرخ شده بود، گفت کدوماتون حاضرین انگشتتونو یه لحظه بذارید رو این بدنه سرخ شده بخاری و وردارین جواب بدین به من با گریه؟ خب همه گفتن و ما هیچ کدوم حاضر نیستیم. گفت اگه حاضر نیستیم انگشت به بدنه این بخاری آهنی بزنید چطور در خودتون آمادگی میبینید که با دمت قصد به زمین بغل دستیتون با بردن آب نوبتی زمین هم محلیتون با برداشتن یه مش گندم خرمن دیگران چطور خود را حاضر میبینید فردای قیامت برید در جهنمی که علی ابن ابی طالب علیه السلام در کمیل میگه و هازا ما لا تقوم له السماوات والارض لانه لا یکون الا عن غضبک و انتقامک و سخطک. هنوز روزه نخونده بود کلی مردم گریه کردن، گفت امشب همین مقدار بستمون باشه که ما نمیتونیم رو بدنه داغ شده و قرمز شده بخاری انگوش بزنیم، پس چه تحملی خواهیم داشت برای رفتن به اون جهنم؟ اینو میگن نظر، یعنی به بخاری نگاه میکنه، از بخاری میره سراغ قیامت، از قیامت میره سراغ دوزخ، از دوزخ هم میاد سراغ گناهان مردم و نصیحت میکنه مردمو به گونه‌ای که اثر میگذاره، روی مستمع گریهشو در میاره. این معنی نظره. خب انظر فنظر خطاب به پیغمبره، یعنی خطاب به انسانه، چون پیغمبر مقام جمع الجمعی داره، پیغمبر اکرم همه عالم در وجودشون خلاصه است، این دیگه در عرفان و فلسفه ثابت شده، شکی نداره که رسول خدا کتاب انسانی هستی فنزور، گرچه خطاب به پیغمبره ولی خطاب به کله، الا آثار رحمت الله یعنی باران، کیفه یحیی الارض بعد موتها، چگونه ما زمین رو بعد مردنش با این رحمتمون زنده می کنیم. این ذالک یعنی همین خدا، لمحیل موتا، مردگان رو زنده می کنه، و هو و علا کل شیئن قدیر، او بر هر چیزی تواناست، عجزی نداره. این مال دلائل تکوینی البته از باب نمونه، اما دلائل عقلی و تشریعی، این توحید و معاد کتاب شریف بهار کافی و روایاتی از عیون و اخبار و رضا رو حتما ببینید. توحید بهار خیلی مفصل تر از کتاب شریف کافیه، و توحید صدوق رو که استوارترین روایات توحیدی رو آورده و اعمالی صدوق رو. خب مجمع البیان رو هم اگر در آیات مربوط به مرگ و قیامت ببینید، روایات بسیار مهمی رو نقل میکنه و بحثای متین استواری رو. عن ابی الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام انه دخل علیه رجلون، این دلائل که دلائل عقلی و شرعی و روایات معصومینه، همون عهد پروردگاری که روزای اول گفتم یا به زبان وحی ارائه میشه یا به زبان انبیا یا به زبان ائمه و آدم عاقل و خردمند و قانع میکنه. مردی به محضر مبارک حضرت رضا به اصطلاح مشرف شد، یا دخل علی، دخل وقتی با علا میاد به معنی زیارته، به زیارت امام هشتم آمد، این ترجمه زیباتره تا بگیم وارد بر حضرت شد. دخل علی مثل کل ما دخل علیها زکری المهراب، دخل با علا که میاد یعنی زکریا به دیدن مریم آمد که ببینه کاری داره کاری نداره. فقال له یا ابن رسول الله، من بازم سفارش به ادبیات میکنم، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی هزار شعر الفیه رو تا روز آخر عمرشون حفظ بودن، هم از اول به آخر هم از آخر به اول، چون دائما با متون روایات و متون عربی دیگه سر و کار داشتن، همین طور که میخوندن اون ادبیاتی که در ذهن داشتن رو اعمال میکردن. یعنی ادبیات برای ما به منزله ریشه است و رسائل مکاسب و لمعه و کفایه تنه است، ریشه اگه ضعیف باشه تنم ضعیف بار میاد. خب دخل علیه رجلون فقال له یا ابن رسول الله ما دلیل على حدوث العالم، چه دلیلی داریم که جهان از اول نبوده، از اول بوده و تا آخر هست، حالا میایم میگیم نبوده، چه دلیلی داریم بر ازلی نبودن و ابدی نبودن جهان؟ فقال، چقدر فرمایشات ائمه قویه. انت لم تکن، قبول داری که یه روزی نبودی؟ خب بله. ثم کنت، بعدن به وجود اومدی. وقد علمت انک لم تکون نفسک، واقعا یقین داری. علمت در اینجا به معنی یقینه، واقعا این قد یعنی واقعا حقیقتا یقین داری خودتو به وجود نیوردی. ولا کونک من هو مثلک، یقینم داری که کسی مثل خودت این جسمو برا تو نساخته. خب نبودی، بود شدی، اونی که نبوده باید یه نفر باشه که به وجودش بیاره، خودت که خودتو به وجود نیوردی، امثال تو هم که تو رو نساختن. ثابت به این که عالم آفریننده داره، خدا داره، او به وجود تو برده. یه زندیقی وارد بر حضرت رضا شد، اینا در عیون و اخبار رضاست، گفت فمد دلیل علیه، چه دلیلی بر وجود خدا داری؟ چه دلیل؟ چه جوری میتونی ثابت بکنی عالم خدا داره؟ قال ابوالحسن اینی لما نظر تو، نه رأی تو، باز نظر تو یعنی دقت، تعمق، تدبر، علاج جسدی، بدنمو نگاه میکنم، نگاه کردم، لم یمکنی فی زیادتون ولا نقصانون فی الارض و طول، دلم بخواد کم و زیاد بکنم پهنا و قدم و نمیتونم، و دفع المکاره ان، دلم میخواد ناراحتی ها و مکاره رو از بدن رد کنم که نمیرم، نمیتونم، و جر المنفعت الیه، دلم میخواد هر سودی رو به بدنم جذب بکنم، نمیتونم. خب اگه میتونستم دائما یه بدن بی‌ضرری بودم، یه بدن پرمنفعتی بودم، اگه دست خودم بود، اگر در امکان خودم بود، هر وقت دلم میخواست عرضم رو کم میکردم، طولم رو کم میکردم، یا بیشتر میکردم، یا ابزار مرگ رو دور میکردم، یا هر منفعتی بود جلب میکردم. اگه من این کاره بودم خواهم میشه سالم بودم، موندنیم بودم. علم تو ان لهذا البنیان، یقین کردم برای این ساختمون بانیان، که یه بنا کننده ای، فقرر تو به، با همین دقت در بدن خودم به وجود او اعتراف کردم. نه من تنها، معما ارا من دوران الفلک به قدرته، من تمام این عالم رو میبینم در گردش، انشاء و سحاب، ابر نبوده به وجود آورده، تصریف ریا، بادو از این ور اون ور بردن، مجر شمس و القمر و نجوم، خورشیدو میاره میبره، ماهو میاره میبره، ستارگانو میاره میبره، و غیر ذلک من الآیات العجیبات، آیات شگفت‌انگیز دیگری هم داره. علم تو ان لهذا مقدرن و منشأن، خوب یقین کردم یه اندازه گیری، یه تقدیر کننده ای، یه به وجود آورنده ای در این عالم هستش. زندیق دیگه نمیتونه حرفی بزنه، به حضرت گفتش که خواه اگر این عالمی که میگی مقدر داره منشه داره چرا دیده نمیشه؟ حضرت فرمودن چون بین او و مخلوقاتش کامل فرقه، هیچیشون به هم نمیمونه، هیچ یک از عناصر خلقتی مخلوق در او نیست، باید ماده در او باشه، عنصر در او باشه، چشم بتونه ببینتش. او که وجودش مادی نیست، اگر مادی بود که یه خالق نبود، خود اونم یه مخلوق بود. زندیقم دید دیگه فضولی اضافه نمیتونه بکنه، قانع شد که عالم خدا داره و از محضر حضرت بیرون رفت.